جلسه سوم، مبحث
جبهه‌های نامرئی،
زمان 58 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در دو جلسه قبل بحث درباره موضوعی بود که اگر بخوایم با اصطلاحات رایج مرتبط به بحث رو معرفی کنیم، دامنه بسیار گسترده و متنوعی پیدا میکنه. اما با اصطلاحات جمع جورتری که بتونه به یک نتیجه مشخصی برسونه بحث رو، بخوایم بحث رو جمع‌بندی بکنیم. بحث ما در دو جلسه قبل این بود که فاطمیه یعنی نهضت حضرت زهرا سلام الله علیها مقابل روحیه تعدیگری گروهی از به اصطلاح مسلمانان به شیوه‌ای که در اون شیوه تعدیگری وجود نداره. به تعبیر دیگه مقابله با ظلم، مقابله با این که هر کسی قدرتی دستش اومد هر جوری دلش خواست از این قدرت استفاده بکنه، هر کسی فرصتی دستش اومد هر جوری دلش خواست از این فرصت استفاده بکنه، مقابله با این روش بود. با چه روشی؟ با این روش که در این مقابله از هر فرصتی استفاده نکنه آدم. تعبیر سادش این میشه: فاطمیه مقاومت و مقابله مظلومانه بود با ظلم. این که ما میگیم اهل بیت مظلوم واقع شدن، باید به این معنای دقت خاصی بکنیم. منتها در جلسات قبل سعی کردیم معنای ظلم رو یه مقدار مفهومش رو گسترش بدیم. ظلم این نیست که زورت برسه بزنی تو گوش یک کسی و بزنی تو گوش طرف بگی دلم خواسته میتونم، زورم میرسه و زدم، کیف کردم. ظلم به این نمیگه، اینا ظلم فاحشه. ظلم به اینه که ظلم در مراتب بسیار ظریفش اینه. تعبیر ظلم رو امشب داریم استفاده میکنیم، شاید شبهای قبل از تعابیر دیگری استفاده می کردیم، مثل احترام به کرامت انسانی، احترام به آزادی انسان، سلب نکردن آزادی روانی انسان با نظامات اجتماعی. ظلم اینه که تو می تونی این فرد رو وادار به یه رفتاری بکنی، تا اونجایی که می تونی وادارش بکنی این ظلم، حتی رفتار خوب، حتی برای رسیدن به یه هدف خوب. ظلم نکردن یعنی چی؟ ظلم نکردن یعنی این که به این آدم احترام بگذاری، بذاری خودش بیاد. بحث شب اول دوباره نگاه کردن به این موضوع بود که در غرب ظلم داره میشه به انسان، ظلم داره میشه به انسان برای چی؟
در روش داره ظلم میشه، نه در هدف.
در روش داره ظلم میشه یعنی چی؟ غربیا هدفشون چیه به من بگید؟ هدفشون رفاهه، هدفشون مادیاته. خوبه؟ شب اول گفتیم ما با هدف دعوا نداریم با غربیا، اختلاف داریم ولی دعوامون رو سر این موضوع قرار نمیدیم. طرف میگه من خدا رو نمیخوام، من همین دنیا رو دارم، میخوام دنیا رو آباد کنم. دقت بفرمایید،
این دعوایی که من الان دارم عرض میکنم، اگه تو جمهوری اسلامی ما این دعوا رو از فاطمیه دستورش رو بگیریم که فاطمیه دقیقا موضوعش اینه، بعد بتونیم تحقق بدیم، جهانو میگیریم، به خدا قسم جهانو میگیریم. درد جهان اینه الان، منتها بهش کم پرداخته میشه. شما دقت بفرمایید ببینید آیا این موضوع مورد غفلت هست یا نه، آیا این موضوع اهمیت محوری داره یا نه. غربی ها چی میگن؟ میگن ما دنیا رو میخوایم، ما رفاه رو میخوایم، ما آقا هر چی میخوای بخواه، خدا رو نمیخوای، قیامت رو نمیخوای، کمال معنوی رو برای آدم ها نمیخوای، کیف کردن دنیایی رو میخوای. خوبه؟ برو دیگه، حلال جونت، تو سرت بخوره، هدفت مال خودت. بعد آقای غرب، آقای تمدن غرب، آقای جامعه کفرآلود و فلک زده غرب، به این هدف به چه شیوه ای میخوای برسی؟ ما ادعامون اینه که برای رسیدن به همین رفاه اجتماعی به آدما زور داره گفته میشه. به سمت هدفت میخوای بری؟ برو، چه زور میگی؟ چرا به آدما رسیدن به این هدف رو داری تحمیل میکنی؟ آقا هدفتون بگه لذت بردن نیست، ما دیگه این دفعه نمیخوایم بحث بکنیم بر این که چرا هدف تو مادیت است، انسان آفریده شده است برای عبودیت، چرا تو در دایره تنگ دنیا دست و پا میزنی، چشمت را بلند کن به آسمان ها، به اوج معنویت نگاه کن، ما یک بی نهایت زندگی در آخرت خواهیم داشت، به مقدسات عالم، به کمال معنوی توجه کن. بابا ما اینا نمیگیم، دعوا سر هدف این دفعه نمی کنیم. تموم شد. میگیم آقا هدفت چیه؟ هدفت هر چی هست، اصلا کارش نداریم. راه رسیدن به این هدف، روش رسیدن به این هدف چجوریه؟ ما که داریم میبینیم تحلیل ما از نظام غربی اینه، میگیم اینا راه رسیدن به هدفشون زورگوییه، له کردن انسان هاست، به خریت کشاندن انسان هاست از به صورتهای جبرهای نامرئی. کرامت انسان رو برای رسیدن به همون هدف مادی زیر پا میگذارن، آزادی روانی شخصیت انسان و اینا رو زیر پا میذارن برای رسیدن به اون هدف. آقای من، عزیز من، برای اینکه بومی بشه این حرف، یه مثال بزنم، شما نباید با کتک زدن مفصل و تیکه پاره کردن بچت رو وادار بکنی صبح بیدار شه برای نماز. نماز خوندن هدف خوبیه، ولی این هدف رو با زور گفتن نباید تأمین کنی. درست شد؟ اینو ما چجوری داریم میگیم؟ بعد ما الان داریم به غربیا چی میگیم؟ میگیم آقا هدفتون کیف کردن و کنار دریا رفتن و هدفتون مسائل جنسیه. خب تو نباید با تیک پاره کردن شرافت انسانها بهشون تحمیل کنی فسادو. بذار هر کی فساد شد ما دست از آخوندی بر میداریم، دست از دین بر میداریم، میگه ببین نداره، فساد اشکال نداره. خوبه؟
درد غرب این نیست که بگه که ما مرام خودمون رو انتخاب کردیم. بابا تو سرت بخوره، هر چی انتخاب کردی من چیکارت کنم؟ تو قیامت نداری، نداشته باش، چیکارت بکنم؟ تو هر چی میبینی در این دنیا میبینی، خب زور نگو، بیا با هم قرار بزنیم، نه ما زور بگیم برای دین، نه تو زور بگی. نظام غربی زور میگه، منتها مدل زور گفتنش عوض شده. و فدایت بشوم، نگاه کن که من و تو هم برای رسیدن به هدفمون، هدفمون چیه؟ اعتلاء انسانها، آبادانی سرزمین اسلامی ایران، بفرمایید همه هدفهای خوبی که بلدی، ما هم تو هدف خودمون نباید زور بگیم. فرق اسلام با غرب در این زور نگفتنشه. حالا فاطمیگه رو بذارید براتون یه اجمالی توضیح بدم. آقا هدف دشمنان امیرالمؤمنین چی بود؟ بفرمایید. تحریف دین، ما قبلنها اینو صحبت کردیم، منحرف کردن دین، نابود کردن آثار انبیاء الهی. هدف وقتی که اولین کسی که بیعت کرد با اون کسی که قاصد خلافت بود، امیرالمومنین در یه روایتی داره سلمان دیدی؟ اولین کسی که بیعت کرد کی بود؟ متوجه نشده بود سلمان این کیه؟ آقا فرمودن که بنابراین نقل که این فرد شیطان بود، وقتی دست میداد به اون قاصد میگفت چی؟ میگفت الیوم کیوم آدم، امروز مانند روز آدمه، آدم را شجاع بهش اخراج کردم؟ یه بار دیگه انگار آدم رو از بهشت اخراج کردم. هدف دشمنان در فاطمیه چی بوده؟ در آتش زدن در خون از علی علیه السلام. بفهمید هدفشون چی بوده؟ از بین رفتن بردن دین دیگه. درسته؟ خب ما با این هدفش دعوا نداریم. جالبه. این چقدر کوتاه اومدین؟ چقدر جالبه؟ ما با هدفشون دعوا نداریم. حاج آقا چرا هدفشون دعوا نداریم؟ دعوا کن با هدفشون. غلط کردن چنین هدفی رو انتخاب کردن. بابا بسته. از این ما چیزی گیرمون نمیاد زیاد. راز قصه یه جای دیگه است. الان عرض میکنم چرا ما با هدفش کاری نداریم. مشکلمون با درگیری با هدف دشمن حل نمیشه. الان خدمتتون عرض میکنم. با چه روشی به سمت این هدف رفتن؟ با روش ترور. با روش تطمیع، با روش تخویف، با روش زد و بند سیاسی پشت پرده، با روش هایی که جبرهای مرئی و نامرئی توش بود، با روش هایی که توش تعدی بود، با روش هایی که توش ظلم بود. اون مالک ابن نویره بود، کی بود که بیعت نکرده بود؟ سرش رو با چندین نفر از اصحابش سراشون رو بریدن، اومدن سر نیزه گذاشتن توی مدینه گردوندن. خالد ابن ولید به همسر او تجاوز کرد. روش‌های وحشتناک تروریستی اینجوری اعمال کردند تا روش‌های جبرهای نامرئی. روش‌های جبرهای نامرئی چی بود؟ پول رو که می‌خواستن تقسیم بکنن، پول رو به خواص بیشتر دادن، به عوام کمتر دادن. یا روش‌های جبرهای نامرئیه. ما با روشش دعوا داریم. چرا با روشش دعوا داریم؟ چرا هدفش میگم مهم نیست؟ روشنه که هدفشون بده. قصه ما این نیست. قصه ما تو فاطمیه سر چیه؟ سر یک درگیری دو تا روشه، نه دو تا هدف. چون علی ابن ابی طالب هم اگه میخواست از روش اونا استفاده بکنه کاری نداشت، با یه زد و بند اونا رو داغون میکرد. درد ما اینه که علی از روش اونا استفاده نکرد برای نابود کردن اونا. حتی حاضر نشد شبها که میرفت در خانه مهاجرین و انصار رو میزد، یواشکی با اینا قرار بذاره حکومت رو سرنگون کنن. اینم حاضر نشد. میگفتن یا علی خب یه یواشکی قرار بده یه کارش بکنیم. و اون نه، یواشکی نداریم. الان تو همه خجالت میکشی؟ تو از من خجالت میکشی؟ روت نمیشه کفر تو بروز بدی. برو تنها بشو، بی حیاییت رو بیاد، بتونی کافرانه رفتار بکنی. من علی تو رو آزاد میذارم. من تو رو تو رو درواسی نمیذارم و من دفاع کنیم. این میشه چی؟ مقابله مظلومانه با ظلم. دعوا سر اینه. این دوتا روش با هم دعوا دارن. البته فدات بشم، من میدونم که دوتا هدف هم که با هم دعوا دارن، ولی اگر هدف کفر با روش انسانی بود به جایی نمی رسید.
قبول آقا؟ قبول دست علی بده بگو قبوله.
هدف کفر تحریف دین بود، با حفظ کرامت انسانی بود به جایی می رسید؟ بفرمایید نه، من خیالم راحت بشه برای داد و بیداد می کنم. به جایی می رسید؟ نمی رسید. و اگر هدف مقدس علی با روش ظالمانه میخواست تعقیب بشه، باز دشمن به جایی میرسید؟ امیرالمومنین کافی بود از بازوش خیلی ها رو بترسونه. بترسونه بچه رو، گفت چه بزنی چه بترسونه. کسی جرأت میکرد در خونه علی رو آتش بزنه؟ از وحشت علی کسی جرأت میکرد در خونه بیاد بیرون؟ این فساد در خونه بعضیا دو نفر رو حاضر امیرالمومنین گردن میزد تموم شده بود. دو نفری که گردن زدن هم داشتن ها، یعنی حکم اعدامشون رو من بیا صادر بکنم. کافی بود خالد ابن ولید به خاطر عمل منافی عفت حرام مشخصی که فقط هم حکمش اعدامه، کافی بود اونو گردن بزنه. همه بقیه سرجاشون می نشستن یا نه؟
امیرالمومنین اجازه میده کفر بقیه بیرون بیاد، کفرشون رو بروز بده.
فاطمیه تقابل دو تا روش یا دو تا هدف، بنده دارم خدمت سروران خودم عرض میکنم، این که فاطمیه تقابل دو تا هدفه این خیلی روشنه. این پیام فاطمیه نیست، پیام فاطمیه رمزهای خیلی بیشتری داره. فاطمه توش فدا شده، قصه ساده نیست. نباید پیام فاطمیه به این سادگی باشه. این یک. دوم نکته اینه که پیام فاطمیه اگه دعوای دو تا هدف باشه به روش ها کاری نداشته باشیم اصلا قابل قبول نیست. فاطمیه شما قبول میکنی کسی جرأت کنه در خونه حضرت علی رو آتیش بزنه؟ میگه عقلش بالا سنگ برمیداره، میگه آقا نمیشناسه. اصلا کی جرأت میکنه بیاد؟ شما فکر میکنی مردم واقعا رفتن دنبال او؟ دنبال مثلا اون کسی که قصد خلافت میکنه؟ مردم اینقدر عقلشون پای سنگ برمیداره؟ اونی که دوستش هم نداشتن؟ اون محبوبیت داشت؟ چی جذبه داشت؟ علم داشت؟ سواد داشت؟ خوشگل بود؟ شمشیر داشت؟ چی داشت که برن سراغش؟ بعد زور گفت؟ رو داشت؟ حالا چی بود که مردم برن؟ مردم مگه مغز حمار خوردن یه همچی آدمایی رو انتخاب کنن؟ مردم مگه مغز حمار خوردن که مثلا اون کسی که دومی و آدمه کسی بهش نگاه کنه؟ فاطمیه قابل قبول نیست. علی بنشینه تو خونه اون بره؟ عجیبه آقا. آی مردم مدینه شعورتون، انسانیتتون کجا رفته؟ مردم مدینه میگن آقا شعورمون سر جاشه، انسانیتمون سر جاشه، تفاوتم معلومه. تفاوت خورشید و چاه ویله. همه هم اینو میفهمن. شما نمیخواد بگید آی مردم مدینه جهالکه. مردم مدینه اینم ما میفهمیم. نگو ما نمیفهمیم این چیزا که تو فهمیدی. ما مغز حمار خوردیم که نفهمیم این چیزا رو. ما میفهمیم. علی گل دیگران خارن. میگه خب پس چرا انتقاد کرد؟ میگه آخه این زور گفت اون زور نگفت. آه دیدی؟ دعوای دوتا روشه. دیشب عرض کردم که این روشنفکری غرب زده ضد دین محتضر در جامعه ما تیر خلاصی که باید به مغزش بخوره همین بحثه. چون وقتی شما روش غیر انسانی غرب رو به نقد بکشی دیگه هیچ حقیقتی، هیچ صحتی، هیچ سلامتی در تمدن غربی باقی نمیمونه. تمام قوام و دوام تمدن غرب به 4 حرف انسانی است که نیمبند قاطی حرفاشون هست، مثل آزادی و احترام به انسان. و نامرد، تو که میگی آزادی و احترام به انسان، تو که خودت به
ریسمان رقیت و ذلت کشیدی انسان رو با نظام اقتصادیت، با نظام حقوقیت، با نظام فرهنگیت، تو که له کردی با جبرهای نامرئی شرافت انسان رو. بی اینو ازش بگیر. سر هدف ما با غربیا چرا دعوا بکنیم؟ طرف بیاد بگه من نمیخوام برای قیامت زندگی کنم. بگو باشه نخواه، باشه نخواه، زور نگو. چه زور میگی؟ تو اون لنگ دنیا میگفتن که چرا شما حجاب و زور میکنیم؟ گفتم ما حجاب و زور نمیکنیم، ما جلو زور گفتن رو میگیریم. گفت مگه بی حجابی زور گفتن؟ گفتم بله، بی حجابی ظلم به جامعه است، ظلم روانی به اسارت کشیدن دیگرانه. بی نمازی ظلم به دیگران نیست، همه آزادن بی نماز باشن، اما بی حجابی ظلم به دیگرانه، باید کنترل بشه. دزدی رو دزدو میگیرن، بی حجاب هم میگیرن، دزدو بی حجاب یه کار میکنن. حکی تصادف کنه بزنه به ماشین مردم در بره، میگیرن پلیس میاد دنبالش. گفت مردا کور بشن، چشمشون ببندن نگاه نکنن. گفتم این مثل این میمونه که دزدا بگن که خب مردم اموالشون رو بردارن، همشهر رو خودشون بردارن ببرن. این تعدی روانیه. خدا طبیعت آدم ها رو یه جوری قرار داده که آسیب پذیرن. تو نباید بزنی، چه میزنی؟ میزنی به ماشین مردم در میری، صبر کن پلیس ها بگیرده. گفتم آزادی روانی، گفتم آدم ها. بعد تا این بحث به اینجا رسید اومد جنگ، یعنی یه دفعه گیر کرده. این جواب آمادگیشو نداشتن برای دادن این جواب. من اصلا از ارزش ها استفاده نکردم. خدا فرموده است. چرا زود اینم این دوزی گردن خدا فداش بشم؟ الهی خدا چی میخواد مگه جز این که احسن توم احسن توم لنفستم فقط کردم را بنی آدم؟ همین چیزی برای جز ما نمیخواد خدا. من خودش حرف من را هم گوش بکنید. نه خدا میگه همه چیزی به نفع خودتون هست، انجام بدید، موز باش درر نکنید. تا اینو گفتم تو سکوتی که کرده بودن یه دفعه یه چیز دیگه چسبوندم. تق یه تنور داغ بذار بچسبونیم. گفتم اصلا تو غرب نه تو بحث بی حجابی باشه، شما به هزار دلیل دیگه هم برده اید، آزاد نیستید، به اسارت خو کردید، به تعدی به روحتون خو کردید. تو غرب اصلا انسان از در روانی آزاد نیست، آزاده نیست. فاطمیه تقابل دو تا چیه بفرمایید؟ دو تا روشه. تقابل دو تا هدف هست، ولی تقابل دو تا هدف به این سادگی به پیروزی نمیرسه. هدف باطل به این سادگی خانه نشین نمیشه هدف خوب، مگر اینکه روش ها تغییر کنه. علی چه کنه که به روش اونها نمیخواد عمل کنه؟ علی چه کنه که به روش اونها نمیخواد عمل کنه؟ این موضوع بحث ماست تو فاطمیه. فاطمیه تقابل دو تا روشه. وقت شما اگه دقت بکنید دیشب یه تتمه ای ما اضافه کردیم، این بود که رفقا حالا ما جدا از این که زور به کسی نمیگیم انشالله تو زندگی فردیمون، که حالا یه کمی هم این بحث رو اجازه بدید من ادامه بدم امشب، تو روش برای رسیدن به اهداف خوب یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. بیاید زور نپذیریم، بیاید خودمونم با زور کار نکنیم. مثال زدم، خیلی مثالهای خوبیه، فداتون بشم. کفشاتون رو حاضرم واکس بزنم، خواهش میکنم. این به ازدلت ما سفتادن یه حرفی رو وقتی کم میارم نمیتونم توضیح بدم، یه ازدلت ما سفتیگه کاری قوم صدقه میرم نمیتونم دیگه. به خاطر نمره درس نخون، ذلیل نشو، خود باش، خودت باش. به خاطر جزا و پاداش های فوری کاری نکن. این که میگم به خاطر خدا کاری بکن، خاصیتش چیه؟ این که روایت میفرماد لباستو به خاطر چشم مردم نپوش، تا وقتی لباستو به خاطر چشم مردم میپوشی خدا به تا تو اون لباس هستی خدا به نگاه نمیکنه. اخلاص یعنی چی؟ اصلا اخلاص یعنی چی؟ شما من بگید اخلاص یعنی چی؟ چرا اخلاص ارزش پیدا کرده؟ چون دیشب یه مقدار در این باره توضیح دادیم که راه روش به اسارت کشیدن آدمها این است: آدمها را تشویق بکنی به جایزه نقدی و عینی و فوری
و آدمها را بترسانی از بلای نقدی و فوری و عینی. آدمهای نازنین و خوب، بیایید انسانهایی باشیم. اگر به دیگران ظلم نمی کنیم الحمدلله، خوب، اگر خودمون هم می خواهیم کمال پیدا کنیم ظلم نپذیریم. ظلم یعنی چی؟ یه ظلم معنای خیلی لطیفی پیدا کرد. ظلم فاحش رو بذار کنار، ظلم معنای خیلی لطیفی پیدا کرد. ظلم یعنی این که بگو، شما بگو از جای من. ظلم یعنی این که ظلم پذیری یعنی چی؟ یعنی کسی رو به یک جایزه فوری تشویق کردن به خاطر اون یه کاری رو انجام بده. خب ظلم پذیرفتی، ظلم پذیرفتی. با تو حکومت امام زمان نمیشه اداره کرد، برقرار کرد. خودت بیا خودتو آزاد کن. یه هم یه طرفشه، شما از نظر معنوی خودتون هر کاری رو جزای فوری خواستن بدن نپذیرید. من از منبر بیام پایین یک کسی بگی که آجا شما خوب سخنرانی میکنی، ما در برم مثل سم، میگم خدایا این جایزه نقدی شد، نمیخواهم دل بدهم به جایزه نقدی. این توصیه هایی که به ما شده همین هست دیگه. کسی خواست تعریفتون کنه در برید. یکی از آقایون میگفتش که من به امام گفتم که امام روز قیامت منو شفاعتم کن. امام برگشت فرمود چی؟ به من چی من شفاعت کنم؟ من چی کارم اونجا؟ در میرفت. جایزه میخوای به من بدی؟ من با این جایزه، من با جایزه فوری تشویق نمیشم. و بعد امام میگه من هیچ وقت نمیترسم، من هیچی نمیترسم. یعنی با تخویف فوری امام تحت تاثیر قرار نمیگیره. نمیترسمشو دقت کن، امام نه تشویق میشه نه میترسه. انسان فاطمی از فاطمی درس گرفته کسی است که نمیشود او را تشویق کرد، نمیشود او را ترساند. ته دلش نگاه کن. وقت در روایت میفرماید اگر مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشند همه گفتند تو آدم بدی هستی ناراحت بشی، و اگر مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشند همه گفتند تو آدم خوبی هستی خوشحال بشی، تو از دوستان خاص ما اهل بیت نیستی. به اسارت کشیدن بندگان خدا این است که انسانها را با تشویقها و تخویفهای فوری وادار به کاری بکنید، و این راز پوسیدگی و رذالت نظام غربی است که همیشه با تشویق تنبیه های فوری آدم ها رو بادار به کار میکنن، مثل نظام آموزش پرورش خودمون. نظام سرمایه داری چرا بده؟ چرا بده؟ چون هدفش بده؟ نه، چون روشش بده. هدفش بده، این موضوع زیاد مهمی نیست، اونقدر بیچاره نکرده. مملکت ما الان سالهاست ما هدفمون تثبیت شده است. هیچکی توی این مملکت نمیگه من میخوام از خدا دور بشم. هیچکی توی این مملکت نمیگه من به خدا چی کار دارم. هیچکی یار نمیگه. موضوع دیگه دعوای ما و غرب سر هدف نیست. نباید بچه من بیاد بگه چی؟ بگه بابا ما که هدفمون خداست چرا عقب موندیم؟ اونا که هدفشون دنیاست چرا جلو هن؟ بهش بگو، بگو اون هدفش دنیاست، میدونید چرا جلوه؟ اصلا جلو نیست، ببخشید، اصلا جلو نیست. میدونید چرا؟ چون انسانها رو به ذلت کشیده به سمت هدفش داره حرکت میکنه، ولی ما به سوی خدا و حتی آبادانی دنیا. فرق اون با غرب اینه که انسان‌ها رو به ذلت نمیخواد بکشه. آقا چرا ترافیکای خیابونای اونا درست، ترافیکای خیابونای ما غلطه؟ چون پلیسای ایران آدمای ایرانی رو آدم حساب میکنن، پلیسای اونا آدما رو آدم حساب نمیکنن. میخوایم هم آدم حساب نکنیم یه ماه همه چی درست بشه؟ اینجوری بگو حالش از غرب به هم بخوره.
و این بحث خیلی دامنه گسترده‌ای داره. ما رفتیم این بحث رو از فاطمیه میخوایم بگیریم. حالاتون بشن واقعا حالا خودمونیم، حالا این سخنرانی ما کنار، هیچ، حالا اینا بذی کنار، خودمونیم. از تعلیل اسلام برای چی مظلوم واقع شد؟ همینه دیگه، روش انسانی داشت. زیبایی عمل کرده حضرت زهرای اطهر مال چیه؟ مال همینه دیگه، قدرتمندا، ابر قدرت‌های بزرگ عالم بشریت مظلوم واقع شدن. ما چرا گریه میکنیم؟ ما چرا گریه میکنیم؟ فاطمیه چرا داغ داره؟ ببین شما همتون برای ابوالفضل عباس گریه میکنید، برای اینکه عباس رو قهرمان میدونید. قهرمان میخوره زمین، آدم دادش در میاد. ما امیرالمومنین که ضعیف نمیدونیم که. زیبایی فاطمیه و شکوهش مال اینه. منتها یه مقدار این معنا رو توسعه بدیم، در ظرافتش هم دقت کنیم. آقا کسی بخواد اهل فاطمیه باشه، آدم مخلصه، آدمی که با تشویق وادار به هیچ کار نمیشه، نه، آدمی که با ترسوندن هم از هیچ کاری فرار نمیکنه، نه، آدمی که به خاطر ترس از فقر بره کار بکنه، این آدم فاطمیه نیست. این آدمو همون قاصب میتونه سوارش بشه، جنسن آدم اونه، جنسن زیر بار معاویه میره، جنسن فردا صبح خواستی بری سر کار، و من دیگه ترس از فرق ندارم، روزی رو خدا میرسونه. راست بگو، نامردی نکن، راست بگو. این نور فاطمیه رو در تو ایجاد خواهد کرد، روزی رو خدا میرسونه. بگو یا فاطمیه زهرا، خدا وکیلی من به خاطر ترس از فرق نمیرم. بگو کار جوهر مرده، کار تکلیف منه، کار اینو عبادته. اینجوری بکن، تو رو وقتی که نمیشه به بردگی کشید. این یعنی روش انسانی زندگی کردن. بعد اخلاقیش هم شما نگاه بکنید. بگذارید برگردیم تو فاطمیه. قسمت امشب بحث رو یه ذره ادامه بدیم، هرچند ما باید یه شب شهادت بیشتر عزاداری بکنیم. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها یه جمله ای دارن اینجا، من یه برداشت رو خدمتتون عرض کنم. بریم مدینه. میفرماید که قاتلتم العرب و تحملتم الكد و التعب و نافحتم الامم و کافحتم البهم لا نبرح او تبرحون تأمركم فتأتمرون. می فرماید که شما خیلی جنگیدید، با عرب مقاتله کردید، با جهان عرب در افتادید، کشتید و بستید و زدید و ما هرچی دستور بهتون می دادیم اجرا می کردید. ما فاطمه زهرا عجب سخنرانی می داریم، دختر پیغمبر وقتی که صدا می زنه ما هر دستوری به شما می دادیم اجرا می کردید، معلوم میشه که بحث اهل بیت نبوت یه بحث جا افتاده است اون جامعه. ما یعنی من و پدرم و علی، ما یعنی آن بنی هاشم، آن قبیله نازنینی که اصحاب خاص نبی گرامی اسلامن. ما هرچی به شما دستور میدادیم شما اجرا میکردید، شما سخت در این کارها رو انجام دادید. بعد میفرماید که حتی اذا دارت بنا رحل اسلام، تا اینکه به واسطه این اوامر ما بنیان اسلام برقرار شد، ما هرچی دستور دادیم شما اجرا کردید، اسلام برقرار شد. و در رحل الایام و خضعت نعرت الشرک، که حالا این عبارات زیبای کناری رو بگذارم کنار، تا اینکه نعره شرک خاموش شد، تا اینکه پستان جامعه دینی شیر آورد. خب چی شده؟ چی شده حالا؟ در فراز بعدی می فرماید که فعناهرتون بعد البیان
و اثرتم بعد الاعلان و نکستم بعد الاقدام و اشرکتم بعد ایمان. میفرماید کجا حالا دارید میرید؟ مشرک شدید بعد از مؤمن بودن. چیزهایی که حقهایی که آشکار شده شما دارید خرابش میکنید. خب از شما تقاضا میکنم جواب فاطمه زهرا رو بدید. حضرت خودشون دیگه اینجا جواب نمیدن که چی شده که اینجوری شده. شما بفرمایید. من از شما یک سوال به شدت روانشناسانه و فنی بپرسم. اون وقتی که اینها دستور پیامبر خدا رو گوش می کردن، در میادین جنگ پای رکاب پیامبر می جنگیدن، اون موقع آدم خوبی بودند حالا بد شدن؟ یا همون موقع هم یه بدی تو خودشون پنهان کرده بودن، حالا نوبت بروز این بدی شد، بروز دادند؟ اگر جواب دوم درسته، آن بدی چیست؟ یه بار دیگه بگم. اون وقتی که هرچی پیامبر دستور میداد اینا گوش میکردن، اونها خوب بودن حالا بد شدن؟ یه کمی پذیرشش سخت. آدم خوب بد نمیشه. حالا میشه ها، ولی حالا اینا بذار سرش بحث نکنیم. اونایی که بعدن خوبن بعدن بد میشن، اونا اصلا اصالتا خوب نبودن. اینو میشه سرش بحث کرد. بگذارید از این بگذاریم. به ظاهر بعضیا خوبن بعدن بد میشن. البته ممکنه کسی بد باشه کم کم خوبتر بشه، ولی خوب باشه بد بشه این خیلی بعیده. لذا یه کمی سخته اینو بپذیریم که بگیم اون زمان خوب بودن حالا بد شدن. نه، اون زمان هم خوب نبودن. خب حالا اگر اون زمان هم خوب نبودن، اون زمان چرا گوش میکردن؟ حالا چرا گوش نمی کنن؟ چه بدی رو اون زمان تو گوشه قلب خودشون پنهان کرده بودن؟ حالا این بدی نوبت بروزش شده. آها، این نکته ای که امشب میخوام انشاءالله اضافه کنم با زبان الکن خودم، شما روش تأمل بفرمایید. ببخشید من یک کلمه میخوام استفاده کنم، ممکنه از نظر تبلیغاتی کلمه بخوام استفاده نمی کنم. حالا چرا استفاده کنم؟ عذرخواهی کنم میگم برداشت بد نکنم، اون استفاده نمی کنم. ببین یه آدم قداربند تعدیگر گیر بیار، یه آدم قداربند تعدیگر ژنتیک قاتل. حالا من قبول ندارم که ژنتیک قاتل باشه، ولی آدم برو بی کلا بیار میره سر براست میاره. خب این آدم خیلی خوبه تا زمانی که تو مثلا مبارزه باشی، این به درد میخوره بره سر ساواکی‌ها رو ببره بیاد، بعدش جنگ میشه سر صدامی‌ها رو ببره بیاد، بعد موقع تربیت میشه دیگه نمیتونی اینو بفرستی توی مدرسه بره بچه‌ها رو تربیت کنه. اونجا یه بچه نماز نخونه میزنه یه گوش کشیده تو گوشش بچسبه به دیوار. اینه، این بلد اینجوری بزنه. تا کجا پای دستور رسول خدا عمل میکردن؟ بفرمایید. تا اونجایی که بزن برو جلو. میگه ها اینا راحته براش اجرا. میزنیم میریم جلو. از اونجایی که بهش گفته میشه که فستقم کما امرت، ادامه راه اونجوری که من دستور دادم، نه هر چقدر تونستی. بعضیا تا اونجایی که بتونن کتک بخورن، مقاومت بکنن، این کارو بلدن بکنن. تا اونجایی که بتونن کتک بزنن، مبارزه کنن، این کارو میتونن بکنن. اما بعضیا این کارو نمیتونن بکنن. که چی؟ که بهش بگی ببین این کارو میتونی بکنی ولی نکن. میگه ببینم من بی ترمزم، اما تا آخر برم. تعدیگره. ببین اصلا روحن تجاوزگره، ظلم چی میگن، میگذره از حد، میگذره. رفقا یه دقتی بفرمایید در ارتباط با بسیاری از دستورات اخلاقی اسلام. اصلا خدا از بندگانش تو این دنیا چی میخواد؟ یه فلسفه ناب.
ای انسان، من در روی زمین به تو امکاناتی داده ام و به تو امکاناتی نداده ام. برای رسیدن به آن چیزهایی که به تو نداده ام حق نداری از هر چه داری استفاده کنی.
فلسفه حجاب اینه، فلسفه چشم داری نکن اینه.
نه آقا نه اینه. به زنها میگه از همه امکاناتتون استفاده نکنید. به مردها هم میگه از همه امکانات برای لذت بردن استفاده نکنید. به پولدارا میگه از همه امکاناتتون استفاده نکنید. ای انسانی که روی زمین زندگی میکنی، ظلم یعنی چی؟ ظلم یعنی هر کاری میتونی نکن. هر کاری اسراف یعنی چی؟ ظلم. نه اینکه ظلم یعنی هر کاری میتونی نکن. ظلم نکن یعنی هر کاری میتونی نکن. اسراف یعنی چی؟ یعنی هر چی در اختیارت هست ازش استفاده نکن. کرم یعنی چی؟ یعنی همین. این یک رازی است که تو همه چی وجود داره. جوانها، دوباره قربون صدقه میخوام برم، یعنی خیلی حرف هست نمیتونم بزنم، فداتون بشم. این فلسفه رو برای خودتون جا بندازید. آدم باید یاد بگیره تو زندگی از همه امکاناتش استفاده نکنه. عصبانی شدی، خواستی فحش بدی، آروم بشی، میتونی فحش بدی، آروم بشی، مردم به حق میدن چون مثلا اذیتت کرده، فحش نده. هر کاری میتونی بکنی، نکن. این راز همه دستورات اخلاق اسلامی. راز بندگیه. اصلا خدا بنده هاشو تو این دنیا امتحان میکنه یعنی همین. اذیت میکنه یعنی همین. اذیت نمیکنه، بعضیا فکر میکنن اذیت میکنه. به انسان هر کاری میتونی انجام نده. یه وقتی هست تو دوران جهاده، تو دوران تلاشه، بهت میگن تا اونجایی که دستور میدن، میگن آقا تا اونجایی که میتونی بزنی بزن، برو جلو. بعضی از آدم ها هستن اینجا خوب کار میکنن، درسته؟ بعد وقتی بهش میگی خب امکانات جمع شد، حالا تا اونجایی که میتونی نزن، برو جلو، میگه من دیگه اینو نمیتونم گوش بدم. یه دفعه سلمان تو دلش برگشت، بنابر اون روایت دوباره یه نقدی گفت چرا علی از اسم اعظم استفاده نمی کنه؟ دارن چی کار میکنن؟ علی بهش یاد داد آدم هر امکاناتی داره ازش استفاده نمی. این مرد میخواد نه فقط در مقام معصیت، در مقام طاعت میخوای اسمشو صبر در طاعت بگذاری، میخوای صبر در معصیت یه نوعشو بگذاری. چرا اینا حرف پیغمبر رو گوش میکردن؟ چون یه زمانی اقتضاء دستورات دینی این بود که آدمها هر چقدر میتونن از امکاناتشون استفاده بکنن بزنن ببرن جلو، ببرن و بدوزن. از یه زمانی به بعد سبک دستورها تغییر پیدا میکنه. حالا که قدرت پیدا کردی، از قدرتت اونجوری که میتونی استفاده نکن. زن و شوهرها چجوری به هم ظلم میکنن؟ آدمهای غریبه چرا با هم دیگه ادب رعایت میکنن؟ همچی که فامیل میشن دیگه به هم ظلم میکنن. آقا هر کی امکاناتی داره بخواد همش رو استفاده کنه. نترس از چیزی، از خدایی که بالا سر هست. مفهوم ظلم تحقق پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه. بعضی هستن از عرضه داشته باشن، تازه خیلی خیلی آدم خوبی باشن. چرا من گلم از طلحه و زبیره؟ اصلا گلم از اونا نیستش که، اونا رو چی کار دارن؟ از طلحه هست. طلحه اون وقتی که پیامبر میگفت شمشیر بزن برو جلو، شمشیر میزدی میافتی جلو، دستورها مدلش که عوض شد دیگه نمیتونه اجرا کنی. نه، این تا آخر دوست داره هر امکانات داره تا آخر استفاده کنه. حزب اللهی هم میشه، بعد حزب اللهی میشه. صبر بلد نیست بکنه. من شنیدم مثلا، حالا میخوام بحث سیاسی بکنم، مثال بزنم، من اصلا زیادم سیاست حالیم نمیشه، فکر میکنم اینا رو باید مقام معظم رهبری ترسیم بکنه. خودم من آدم ساده ایم. مثلا سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی رو بعضی ها انتقاد داشتن، جلسه شو به هم زدن. خب چرا به هم زدن؟ ترمز نداره.
مگه آدم هر کاری بتونه بکنه باید بکنه در جهت حق. حالا تو مثلا حرف دقه، هر کسی رو هر لحظه دلمون خواست بزنیم زمین، این اهل بیت می‌خواستن اینجوری عمل کنن که حکومت امیرالمومنین از سال اول برگزار شده بود و بعد تا همین الان ادامه داشت. بعد بگن این بچه هیئتی ها رفتن به هم زدن، بچه هیئتی این کار نمی کنه. بچه هیئتی برای حضرت زهرایی گریه می کنه که علی او قاتل فاطمه شو تحمل کرد، وقت بچه هیئتی دوست رو نتونه تحمل کنه، خودی رو نتونه تحمل کنه، میشه هم چیزی؟ عقل آدم کجا رفته که اینو نسبت به بچه هیئتی ها؟ چون یه نفر سوال کرده بود آقا چون بچه هیئتی ها این کار رو کرده، میخوام بچه هیئتی این کار نمیکنه. چه سوالیه میکنی؟ مشت میزنه برای به سینش برای حضرت زهرا، یعنی چی؟ بچه هیئتی که ترمز نداشته باشه، بلد نباشه صبر بکنه، بلد نباشه تحمل کنه. من البته نمیفهمم جای تحمله یا نه، من اینو شعورشو ندارم. وقت گیر ندی آقا اینجا جای تحمل هست یا من نمیفهمم، ولی اگه جای تحمل باشه بچه هیئتی بهتره هر کسی بلد صبر بکنه. بچه هیئتی سینه میزنه برای حضرت زهرا با اعتراض به علی که سینه نمیزنه. یا علی تو چرا صبر کردی؟ بچه هیئتی برای علی هم میمیره، برای فاطمه هم میمیره. اصلا بعضی روحیه تعدیگری دارن، یعنی هرچی امکانات بهش بدی تا آخر بخواد استفاده کنه. حضرت علی علیه السلام میفرماید از سر سفره شروع کن، هنوز گشنته دست از غذا بکش، بگو من میتونم یه لقمه دیگه بخورم، نمیخورم. ببین جزء ان الله لا يحب المسرفين. آقا جون ما باید تو این دنیا تمرین کنیم اهم امکاناتمون استفاده نکنیم. میتونی تا صبح بخوابی نخواب بلند شو. ببین روح دین اینه، سیاسی و اخلاقی و فردی و اجتماعی نداره. آدم تعدیگر چه روحیه ای داره؟ تا آخر میره، تا آخر میخواد بره تو لذت بردن، تا آخر میخواد بره میره هروئینی میشه. جاش جهنمه، جا خواسته تا آخر لذت ببری، همین میشه. هر کی هر امکاناتی دستش باشه بخواد تا آخر بگیره، نمیشه. هر کی هر امکاناتی دستشه تا آخر نره. بعضی وقتا هست چرا؟ دستور راحت باش میدن. ابوالفضل و حسین نگرداشت. دیگه دستور شلیک برای ابوالفضل داد. تازه آخرش هم برای ابوالفضل دستور شلیک داد. ابوالفضل بازم یه دوره ترمز دیگه. حسین بذار من با این قوم صحبت کنم. آقا امشب شب شهاده از زهرا، تو چرا هی سراغ از ابوالفضل رو میگی؟ به خدا قسم جرأت نمی کنم به خانه علی رد بشم، نزدیک بشم. ما از عظمت علی صحبت کنیم، از قربت فاطمه زهرا صحبت کنیم، بذار از جوجه امیرالمومنین صحبت کنیم، ابوالفضل، از صبر ابوالفضل صحبت کنیم. آخرش هم تو حالت ترمز شهید شد عباس. آب بیاریم. ما میدونی برای چه مظلومایی گریه میکنیم؟ برای مظلومایی که اگه دست میبردن به اسلحه کسی رو زمین باقی نمونده بود. ما برای قهرمانهای زمین خوردمون و پهلوانهای زمین خوردمون گریه میکنیم. رفقا همه تون دید یه کسی وزنه داره برمیداره رسول خدا، فرمود پهلوان قهرمان اون کسیه که با هوای نفسش مخالفت بکنه. وقتایی که پیامبر به اونا دستور میداد تا آخر برید راحت میرفتن، وقتی شروع بکنن به خودداری کردن دیگه نمیتونن خودداری بکنن. انواع و اقسام تعدیگری از اینجا برمیاد. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و این و خیلی معنا داره، و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. طلبه ها ببینید، طلبه ها اون بگی یاد عرض بنده بچه طلبه رو تایید میکنن. تو زبان عربی اصلا نیازی نیست برای معنای عادی رو بخواد برسونه، بخواد و تواصو رو تکرار بکنه، و تواصو بالحق و صبر، تموم شد. بخواد تأکید بکنه و تواصو بالحق و به صبر. ولی یه دونه تواصو برای حق میاره، یه دونه تواصو برای صبر میاره. این معناش یعنی چی؟ یعنی آی 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 اونی که حق پرستی، آی یه آی داره اینجا، صبر بلدی؟ همونقدر که حق پرستی اهمیت داره، همونقدر صبر کردن اهمیت داره. و تواصو به صبر، و تواصو بالحق، و تواصو به صبر. یاران پیامبر بلند می شدن همدیگر رو به صبر. بله خیلی ها بودن، جمعیت می تونستن صبر کنن. یه چیزی قاطی صحبتم گفتم، این راز 30 سال گریه علیه، راز عظمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. به یک کسی بگن آقا فرمان صادر شد، دیگه تا میتونی گردن بزن برو جلو، این دستور رو همه بلدن اجرا کنن. یه چیزی یواشکی گفتم، روزه جلسه است، بذار اونم رو کنم. اون چی بود عزیز من؟ گفتم به یک کسی هم فرمان صادر بشه، بگن تا میتونی فداکاری کن، خودتو بکش برو جلو. ببین جون دادن در راه خدا هم فرمانش صادر بشه ها، که تا آخر آدم باید جون بده، اینم راحته، اینم خیلی ها میتونن اجرا کنن. ولی یه دفعه خدا اومد به علی صدا زد، علی جانم نمیخوام شمشیر بزنی بری جلو، نه جون بدی بری جلو، چی کار کنم؟ علی بشین همینجوری نگاه کن. اونا فکر نمی کردن علی این وسط مقاومت کنه. فداد بشم، جون دادن راحت تر از کار علیه، خیلی راحت تر. علی روزی 100 بار جان داد وقتی به در و دیوار نگاه می کرد. 30 سال، 30 سال آقا رقم بزرگیه برای یه مرد. علی اهل تعدی نبود، اهل صبر بود، اهل ظلم نبود، اهل عدل بود، اهل خودداری بود، اهل چی بگم، چه تعبیری به کار ببریم نمیدونم. علی خودش رو راحت نمیگذاشت. شما فکر نکنید امیرالمؤمنین فرمان میگرفت از رسول خدا بزنم، همون علی که فرمان میگرفت تا آخر بزن برو علی، تا آخر جان بده دفاع کن از پیامبر، اون جاها فضیلت علی مشخص نمیشه. اون کارو طلحه هم میکرد، زبیر هم میکرد، حالا البته با ضعفایی که داشت. اینجا زبیر دید علی نشسته، گفت من دیگه طاقت نمیدم، شمشیر کشید رفت جلو. همچی زیاد علوی عمل نکرد زبیر، با اینکه از علی دفاع کرد. این حرف حرف سیاسی نیست، حرف به شدت معنوی و فردیه. خدایا ما دلمون نمیاد قسمت بدیم، ولی من که خودم بیچارم، بیچاره دیگه ازش هر چیزی برمیاد، معافه. خدایا به حق بانوی بیمار بستری امشب که دیگه صدای نالش از خانه بلند نمیشه، کسی صدای ناله او رو نمیشه نده، به حق اولین شهیده راه ولایت و حق و حقیقت، ما رو جز به آدم های قرار بده که این قدرت رو داشته باشیم هر زمان، هر امکان درست و باطل و غلط و هر چی فقط آدم امکان غلط پیدا بکنه استفاده نکنه هنر نیست، امکانهای درست، امکان قدرت بهره برداری نکردن از همه امکاناتمون به ما عنایت بفرما، بتونیم یکی رو ببخشیم یکی ما از این امکانات استفاده نمی کنیم، بتونیم نفرین کنیم نابود کنیم همه رو، بعد بگیم نه نفرین نمی کنیم، بگذار بمونه دشمن من، بگذار بمونه. فاطمه زهرا تهدید کرد، صدا زد، نفرینتون میکنم، غبار از زیر دیوار مسجد النبی برخاست، آمادم فاطمه، زمین تحت فرمانه. علی رو در حالتی که تناب به گردنش پیچیده بودن، سلمان به فاطمه بگو نفرین نکنه. فاطمه هم اومد نشست تو خونه، صدا زد خدایا پس فاطمه رو بکش. نهضت فاطمیه چیه؟ به خدا کربلا بچه کوچیکه نهضت فاطمیه است. کی میتونه بفهمه تو عالم فاطمیه رو؟ لا اله الا الله. کاش میتونستیم همش بحث بکنیم، روزه نخونیم. روزه های فاطمیه خیلی جگرخراشه، آدم داغون میشه. آدم روزه فاطمیه بخونه زنده بمونه خجالت داره، دق بکنه، نمیذارن آدم دق بکنه، داد بزنه، عربده بکشه، چی کار باید بکنه آدم؟ صدا زد من تو اتاق میرم، در رو میبندم. اگه دیدی صدای قرآن من نمیاد، اومدی تو اتاق دیدی روی صورت هم چیزی کشیدم، فقط برو علی رو خبر کن، بچه ها رو همه رو فرستاده بیرون. خدایا میشه جان دادن فاطمه رو علی نبینه؟ خدایا میشه جان دادن فاطمه رو حسینش نبینه؟
کتک خوردنم رو دیدن، جان دادنم رو نبینن. فقط بگم حسین و حسن اومدن، خودشون رو رو بدن مادر انداختن، حسن صورت به سینه مادر گذاشت، مادر حسین صورت کف پای مادر گذاشت، مادر بر حسین. امان از وقتی که علی اومد هرچی صدا زد فاطمه جواب داد، علی رمز حیات فاطمه رو بگو فاطمه زنده بشه. یه وقت صدا زد فاطمه من علیم.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.